ده به وقت تهران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه هفتم مرداد 1403 برابر است با 28 ژوئیه 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود. اما در روزی با شما صحبت میکنیم که تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان توسط رهبر انجام شد. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. رئیس جمهور فدراسیون روسیه میگوید در صورت تایید برنامه ایالات متحده درباره استقرار موشک در آلمان یا سایر نقاط اروپا، کشورش تولید سلاح‌های هسته‌ای میانبرد را از سر خواهد گرفت. ولادیمیر پوتین که در حاشیه رژه نیروی دریایی روسیه در سن پترزبورگ سخن میگفت، تاکید کرد که اگر آمریکا موشک‌هایش را در آلمان مستقر کند، مسکو در تعهد یکجانبه‌اش در مورد عدم استقرار امکانات تهاجمی میانبرد و کوتاه برد بازنگری خواهد کرد. رئیس جمهور فدراسیون روسیه خاطر نشان کرد که توسعه تعدادی از این سامانه ها در جریان و در مراحل پایانی است. موشک های مورد اشاره آقای پوتین با بردی بین 500 تا 5500 کیلومتر موضوع یک معاهده کنترل تسلیحات بود که در سال 1987 بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی امضا شد. 32 سال بعد در سال 2019 آمریکا و روسیه هر دو با متهم کردن طرف مقابل به نقض این پیمان از آن خارج شدند. با این وجود روسیه اعلام کرد که تا زمانی که آمریکا موشک‌هایش را در کشورهای دیگر مستقر نکند، تولید چنین موشک‌هایی را از سر نخواهد گرفت. وزیر خارجه آمریکا میگوید همه نشانه‌ها حاکی از آن است که موشکی که در حمله به بلندی‌های جولان استفاده شده را حزب الله لبنان شلیک کرده است. آنتونی بلینکن که پس از شرکت در نشست آسئان در لاوس به ویتنام سفر کرده است، گفت کشورش حق اسرائیل برای دفاع از شهروندانش را به رسمیت می‌شناسد. وزیر خارجه ایالات متحده با یادآوری اینکه با مقام‌های اسرائیلی در تماس است، تأکید کرد که آمریکا مایل نیست شاهد بالا گرفتن تنش و درگیری‌ها در منطقه باشد. آقای بلینکن در این حال گفت که برقراری آتش‌بس در غزه می‌تواند فرصتی برای بازگرداندن آرامش به نواحی مرزی لبنان و اسرائیل نیز باشد. مسعود پزشکیان محمد رضا عارف را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری معرفی کرد. آقای عارف در دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی هم معاون اول او بود. او در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی ابتدا به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن وارد کابینه شد و سپس به ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منصوب شد. آقای عارف در دوره دهم مجلس هم به عنوان نماینده اول تهران وارد مجلس شد. مسعود پزشکیان همچنین محسن حاجی میرزایی را به عنوان رئیس دفتر خود انتخاب و معرفی کرد. است. آقای حاجی میرزایی در دولت دوم حسن روحانی از سال 1398 تا 1400 وزیر آموزش و پرورش بود. گروهی از زندانیان سیاسی زن محبوس در اوین شب گذشته اعلام کردند که در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی در حیات این زندان تحصن می کنند. بر اساس متن مشترک در اینستاگرام برخی از این زندانیان منتشر شده، آنها گفته بودند که از ساعت 19 دیروز شنبه تا صبح امروز در حیات زندان اوین تجمع می کنند و به داخل بند باز نمی گردند. هنوز خبری درباره برگزار شدن این تحصن یا برخورد احتمالی با زندانیان منتشر نشده است. پخشان عزیزی فعال مدنی کرد از مرداد سال گذشته زندانی است و دادگاه انقلاب تهران چند روز پیش او را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد. و دانیال هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل بامداد امروز اعلام کرد شمار قربانیان حمله راکتی حزب الله به یک زمین فوتبال در جولان به 12 کشته افزایش یافته است. به ادعای سخنگوی ارتش اسرائیل، این زمین فوتبال با راکت ایرانی فلق 1 هدف قرار گرفته و تمام قربانیان بین 10 تا 20 سال سن داشتند. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در راه بازگشت از واشنگتن گفت حزب الله به خاطر این حمله بهای سنگینی خواهد پرداخت. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم بر حمایت قاطع واشنگتن از اسرائیل در برابر کسانی که آنها را گروه‌های تروریستی مورد حمایت ایران خواند تأکید کرد. گروه حزب الله لبنان روز شنبه از حمله راکتی به بلندی‌های جولان خبر داد، اما ساعتی بعد حمله به مجدل شمس را تکذیب کرد.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مرور کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله عصر رادیو فردا می‌شنوید. علی خامنه‌ای حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان را تنفیذ کرد. محمد رضا عارف در حکمی از مسعود پزشکیان به عنوان معاون اول ریاست جمهوری انتخاب شد. همچنین در این مجله از موج گرما و تشدید تابش اشعه فرابنفش و آلودگی هوا در ایران براتون میگیم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله عصر رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به این مجله تحلیلی خبری. اما مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز یک شنبه و دو روز پیش از ادای سوگند او در مجلس از سوی علی خامنه‌ای در حسینیه امام خمینی تهران برگزار شد. تنفیذ به معنای اعتبار بخشی به حکم ریاست جمهوری از سوی رهبر جمهوری اسلامی است. بر اساس گزارش‌ها در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری بیش از 2500 نفر از مقامات کشوری و لشکری حضور داشتند. در همین زمینه همکارم مصطفی خلجی گزارشی داره که با هم میشنویم.
به پیروی از ملت بزرگ، رأی آنان به شخصیت فرزانه جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم.
صدای رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی که متن حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان را در مراسم امروز قرائت کرد. این حکم از سوی علی خامنه‌ای امضا شده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، ریاست جمهوری نامزد پیروز در انتخابات بدون تایید از سوی رهبر جمهوری اسلامی قانونی نخواهد بود. در حالی که پزشکیان چه در جریان مبارزات انتخاباتی و چه پس از پیروزی در انتخابات وعده تعامل با جهان را مطرح کرده، خامنه‌ای در سخنرانی خود در مراسم تنفیذ هشدار داد که روابط با کشورهای اروپایی فقط در صورت تغییر رفتار آنان به اولویت جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. او بدون ذکر نام کشوری تاکید کرد که چند کشور هستند که جمهوری اسلامی به قول خامنه‌ای رفتار عنادآمیزشان را فراموش نخواهد کرد.
علت این که کشورهای اروپایی رو بنده به عنوان اولویت ذکر میکنم این است که اینا با ما این چند ساله خوب رفتار نکردن، با ما خوب برخورد نکردن، در قضیه تحریم ها، در قضیه نفت، در قضایای گوناگون، در عناوین جعلی مثل حقوق بشر و امثال اینا بد رفتار کردن با ما. این رفتار بد رو نداشته باشن، البته ما اونم جزء اولویت های ماست، اونم جزء مواردی است که ارتباط با اونها برای ما دارای اولویت. البته چند تا کشور هستن که ما اذیت‌های اونا رو رفتار عنادآمیزشون رو فراموش نمی‌کنیم.
پیشتر پزشکیان در مقاله‌ای که درباره سیاست خارجی خود در روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز منتشر کرده بود، برای آنچه او گفتگوهای سازنده با کشورهای اروپایی خوانده بود اعلام آمادگی کرد. جمهوری اسلامی به دلایل مختلف از جمله فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی و پهپادی و همچنین نقض حقوق بشر در ایران تحت تحریم‌های گسترده بین‌المللی قرار دارد. خامنه‌ای همچنین هیچ اشاره‌ای به سیاست دولت آینده در قبال آمریکا، به ویژه مذاکرات احتمالی بر سر برنامه هسته‌ای ایران نکرد، ولی از دولت پزشکیان خواست که بیشتر بر نیروی داخلی تکیه کند.
توصیه بعدی، قدرشناسی توان داخلی کشور و تکیه به توان داخلی است. مخاطب این مسئولین محترمند که انشالله زمام امور هدایت کشور و پیشرفت کشور رو، اجراییات کشور رو بر عهده خواهند داشت. توان داخلی رو ندیده نباید گرفت. هیچ مسئله داخلی رو متوقف و آویزان به یک موضوع خارجی نباید کرد.
پیشتر و در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی اصولگرایان گفته بودند که دولت مسائل کشور را وابسته به توافق با کشورهای غربی کرده بود. خامنه ای نیز به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام خواستار آنچه اقتصاد مقاومتی خوانده بود شده بود. امروز خامنه ای همچنین از دولت پزشکیان خواست مسائل اقتصادی را به عنوان اولویت مورد توجه قرار دهد. پیش از خامنه ای پزشکیان در اظهاراتی که بخشی از آن را از روی متن می‌خواند بار دیگر بر وفاداری خود به سیاست‌های مصوب رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد. او گفت:
من و دولت آینده رسالت و مسئولیتمان برای رسیدن به این چشمانداز تعهد به اون چشماندازی است که مقام معظم رهبری تعریف فرمودند، سیاست‌های کلی است که ابلاغ نمودند و قانون برنامه است که در مناظرات هم تأکید می‌کردیم. اگر ما این چشمانداز را بپذیریم که عمل بکنیم و هم قسم بشیم چارچوب‌های سیاست‌های کلی رهبری رو در اجرا عملیاتی کنیم، کشور ما بدان جایی خواهد رسید که برترینیم و بهترینیم و بالاترین.
با این حال آنچه در مراسم امروز گذشت بیشتر یک آینه تشریفاتی بود و اولین قدم‌های اصلی دولت پزشکیان با ارائه اسامی اعضای کابینه‌اش به مجلس برداشته خواهد شد. با وجود آن که خامنه‌ای در مراسم امروز از قوای مختلف خواست که با یکدیگر همکاری کنند، اما پیش‌بینی می‌شود که نزاع‌های داخلی به ویژه میان اعضای دولت آینده و نمایندگان مجلس ادامه یابد. خامنه‌ای امروز همچنین بدون نام بردن از سعید جلیلی نامزد شکست خورده در انتخابات را پیروز دانست. جلیلی پس از شکست در انتخابات در جمع هوادارانش گفته بود که در آینده هر کجا کار دولت پزشکیان به گفته او خطا باشد، وظیفه خود می‌داند که خطا را تصحیح کند.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما در همین زمینه مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 در این مراسم خواستار همقسم شدن افراد حکومتی شد که چهارچوب‌های سیاست‌های کلی رهبر رو در اجرا عملی کنند. او در این حال قول داده که شیوه کار او بر اساس عدالت و انصاف باشه. اما در همین زمینه گفتگوی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و ابتدا نظر او رو در مورد این اتفاق جویا شدم.
مراسمی بود که هر کسی حرف خودش رو زد. کشورداری با دو تا سیاست نمیشه. یعنی آقای پزشکیان گفت که باید تعامل سازنده با دنیا داشته باشیم. آقای خامنه‌ای گفت بایستی با کشورهایی که تو سازمان ملل و تو اقتصاد و سیاست از ما حمایت میکنن اسم روسیه و چین رو نیاورد. و کشورهای همسایه رابطه داشته باشیم. اروپایی هم تو اولویت نیستن. یه سری هم با ما دشمنن. البته راهی هم باز کرد. گفت حتی دشمنان هم هر کاری در سطح دنیا انجام بدید ولی شرافتمندانه. این کلمه شرافتمندانه چند بار به کار برد. پزشکیان اشاره کرد که یه دی با اعتراض و دغدغه‌مندی رأی ندادن. خامنه‌ای گفت مردم همیشه پای رأی بودن و صندوق بودن. پزشکیان از محبت و عشق به مردم و که مردم باید راضی باشن. خامنه‌ای اصلا اشاره‌ای به این مسائل نداشت. با کار جهادی میشه کوه ها هم جابجا کرد. یعنی اصرار بر همون اقتصاد مقاومتی و اصرار بر لجبازانه بر سیاست خارجیش و اینها، جای مشترکشون تکیه بر قانون بود. ولی قانون در ایران یه امر کشداریه. خب این یک وارد یک کوچه بن‌بست میکنه، چالش کارگزار و ساختار آغاز میشه. هرچند پزشکیان از لطف و تدبیر آقای خامنه‌ای برای چندمین بار دفاع کرد و تشکر کرد که این خوب حرف مهمی است، ولی در این حال گفت مردم به سیاست متفاوت و رأی به تغییر دادن. از حقوق مردم حرف زد. خامنه‌ای از تعبیر عناوین جعلی حقوق بشر یاد کرد. و به هر حال من نوعی خستگی، استرس و بهتر بگم بن‌بست در چهره پزشکیان می‌دیدم، نوعی رضایت و گاهی اوقات مکث و خیره نگاه کردن در چشمان خامنه‌ای. حالا شاید جزء معدود تنفیذهایی بود که رئیس جمهور و رهبر سمبولیک میشه دید، با هم دست ندادن و روبوسی نکردن. به هر حال خامنه‌ای تلاش میکنه که پزشکیان بشه دولت سوم بیت، سیاست داخلی و خارجی دست خودشه، از کل کشور باید یک صدا شنیده بشه، ولی پزشکیان هم کارهای اقتصادی رو حل بکنه و این به نظر من یک امر محالی است و ما به تدریج شاهد چالش کارگزاری که میخواهد کار متفاوتی بکنه زیر سقف ولایت، زیر سقف نظام، باز هستی سقف قدرت خواهیم بود.
آقای علیجانی، از یک صدایی صحبت کردین و حرف وحدتی که این روزها زیاد شنیده میشه که حکومت از اون استفاده میکنه و اینکه توی این مدت گفته شد که همه اخشار و طیف‌ها باید به دولت چهاردهم کمک کنن و پزشکان کمک بکنن، اما در عمل ما ندیدیم که دو رئیس جمهور سابق محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در مراسم تنفیذ دعوت شده باشن.
بله، این تناقض ذاتی است که نظامی که میخواهد ازش یک صدا شنیده بشه باهاش مواجهه. اشاره شما به این افراد کردین و افراد بیشتری که در طول این 14 مرتب حذف شدن. پزشکیان هم خوب حرفای خوبی زد، ولی راهش یه راه در بنبست، راه شکست خورده است. همین وحدت و با هم بودن، گرایی و دوری از هوای نفت. خامنه ای هم خوب سفارش کرد که در این انتخابات بالاخره بازنده میشن، دیگه مجادلات رو تموم بکنید. ولی همون کسی که اون پایین نشسته بود، حسین شریعت مداری، یکی از سردمداران کسانی است که دو قطبی سازی میکنه. کیهان روزنامه‌ای است که مدیر مسئولش رو رهبر منصوب میکنه. یعنی خامنه ای هم دیگر حالا یا دودوزه بازی میکنه و نفاق به خرج میده، یا اینکه دیگه اونقدر تیغش نمیپره. یعنی دیگر اون نیروهای پیرامون و حواری خامنه‌ای هم بیشتر به عنوان پرچم و پول پیروزی به نگاه میکنند و جنگ قدرت و ثروت مهمتر و خشنتر از این است که با این نصیحت ها حل بشه. بنابراین جمهوری اسلامی هم با اختلاف داخلی جریان ولایی، هم بین جریان ولایی با دولت مستقر، بین حکومت با اکثریت مردم و بین جمهوری اسلامی با قدرت های منطقه‌ای و جهانی چالش های زیادی داره که باید دید از این چالش ها چگونه میخواد عبور بکنه با این لجبازی و لجاجتی که خامنه‌ای بر امر محال داره میکنه.
آقای علیجانی، در شرایطی که کشور دچار بحران اقتصادی و معیشتی هست، دچار مشکلات زیست محیطیه و نارضایتی مردم رو داریم، چرا بخشی از سخنرانی علی خامنه‌ای به نقد کردن رژیم پهلوی گذشت و او چیزی از این مشکلات به زبون نیاورد؟
این بسیار عجیب بود که یه بخش مهمی از سخنرانی علی خامنه‌ای به نقد حکومت پهلوی بپردازه. این نشون میده که خامنه‌ای میدونه که این مقایسه در ذهن بخش زیادی از جامعه وجود داره و مردم از حکومت علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی رو مقایسه میکنن با حکومتی که علیهش انقلاب شد، ولی به جای اینکه وضع رو بهتر بکنه و نقایص اون حکومت رو از بین ببره، بسیار پدتر و بسیار خشنتر، بسیار فاسدتر از اون حکومت درآمد. تا دستاوردهایی که در حوزه اقتصادی، در حوزه اجتماعی و مدنی و روابط بین الملل اون حکومت داشت، اون دستاوردها رو هم به باد داده و ایران رو به خاک سیاه نشوند.
شما اول صحبتتون اشاره هم کردین، بیش از 50% مردم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردند. مسعود پزشکیان به این موضوع اشاره کوتاهی داشت و علی خامنه‌ای هم در سخنانش به نارضایتی مردم اشاره نکرد. در این مورد چی فکر میکنیم؟
ببینید، نیمی از جامعه حداقل بنابر حالا آمارهای رسمی در این انتخابات شرکت نکردن در دور دوم، 60% در دور اول، و اونایی هم که شرکت کردن بخشیشون رأی اعتراضی دادن. آقای پزشکیان با مشارکت زیر 50% و با حداقل رأی، همونطوری که آقای تاج‌زاده هم حتی گفت یک ریاست جمهور اقلیتی است، و این نشانگر اوج تنزل و قعر دره مشروعیت هست جمهوری اسلامی. بنابراین این شکاف عظیم شکافی نیست که با اصرار و لجبازی خامنه‌ای بر سیاست‌هاش و با نهج‌البلاغه خونی و حسن نیت و حتی سلامت نفس پزشکیان قابل حل باشه. یعنی آقای پزشکیان در واقع نوعی نوشداروی بعد از مرگ سهرابه. این نصیحت‌ها و این دعاها و این دعوت به وحدت به گمان من چندان پاسخ نمیده و پزشکیان به عنوان یک کارگزاری که میخواهد سلامت بماند در یک ساختار فاسد، جبار و مکار کار بسیار سختی داره. یا باید هضم این ساختار بشه، یا باش درگیر بشه، یا خسته بشه و تسلیم ساختار بشه.
گفتگویی شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی. اما اندکی بعد از پایان تنفیذ حکم ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان محمد رضا عارف به عنوان معاون اولی او معرفی شد. او در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی وزیر پست و تلگراف و تلفن و یک سال هم رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. او همچنین در دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی به مقام معاون اولی رئیس جمهوری هم رسید. در همین زمینه گفتگوی داشتم با حمید رضا آصفی، تحلیلگر سیاسی از تهران، و ابتدا نظر او رو در مورد این انتخاب پرسیدم.
ببینید خود شخصیت آقای پزشکیان و آقای عارف تقریبا در یک سطح هستند، یعنی هر دو از اعماق نظام بوروکراتیک اومدن بیرون. آقای پزشکیان از بهداشت درمان، ایشون از وزارت علوم، و در دولت آقای خاتمی اینها به خصوص آقای عارف کار کردن. شما ببینید شخصیتی که خود آقای پزشکیان از خودشون نشون دادن به این اعتبار بوده که میخواد وفاق ایجاد کنه و میخواد که درگیری رو به سطح ارکان نظام و نهادهای فراقوه‌ای میخواد نکشونه، و شاید بهترین فردی که میتونست این رو به عنوان معاون اول مطرح بکنه همین آقای عارفه، که در بدترین و سختترین شرایطی که دوران اصلاحات بود ایشون ارتباطشون رو با رأس نظام همیشه حفظ میکرد و برقرار بود. آقای عارف اشتهار به این داره که ایشون مقلد شرعی آقای خامنه‌ایه، و به همین اعتبار هست که شما ببینید حتی آقای حاجی میرزایی که الان هم رئیس دفتر شده، ایشون هم یک همچین چهره با درجات پایین تر از آقای عارف داره. بنابراین به نظر میاد که این انتخاب آقای عارف به عنوان معاون اولی میشه گفت اون نمای کابینه‌ای که آقای پزشکیان میخواد معرفی بکنه در همین سطح و سطوحه.
آیا میشه از انتصاب محمد رضا عارف به عنوان معاون اول رئیس جمهوری برداشت کرد که دولت جدید به دنبال راهبردهای خاصی در عرصه سیاسی و اقتصادیه؟
به نظر اینجور میاد. ببینید آقای خامنه‌ای در مراسم تنفیذ ایشون خیلی دشمنانه با آمریکا موزه نگرفت، نسبت به اروپایی‌ها موزه دوستی‌تری رو از خودش گرفت، خیلی تند صحبت میشه گفت نکردن، و این نشون دهنده اینی که به نظر میاد که میخوان برخی از سیاست‌هایی که تاکنون در پیش گرفته شده به یک نوعی با عقب نشینی تاکتیکی هست که به احتمال غریبه یک شکلی میخوان یه سری مشکلات بین‌المللی خودشون رو حل کنن، و در سطح داخل هم به دنبال اینن که این دولت یک دولت کاری فقط باشه، دولتی که بیشتر به دنبال حل مسائل اقتصادی باشه، به دلیل اینکه مباحث اقتصادی و مسائل معیشتی کشور به نقطه‌ای رسیده که میتواند فوران اعتراضی بزرگی رو ایجاد بکنه. به این اعتبار میشه گفت که تا حدی این مسئله رو پذیرفتن که تا حدود زیادی بتونن یه مقدار از مسائل خارجی کم بکنن، یه مقدار این دشمن تراشی هایی که دارن به طور تاکتیکی من اعتقاد دارم فعلا کم بکنن تا بتونن این مشکلات خودشون که به هر حال میتونن موجب مشکلات وسیعی برای مردم شده تا یه حدودی برطرف بکنن که خطرات فقرانهای اجتماعی و اعتراضی رو برطرف بکنن.
در فضای سیاسی کنونی ایران شما فکر میکنین که محمد رضا عارف این کاریزما رو داره که بتونه بر تعاملات مجلس و دولت تأثیر بذاره؟ آیا بقیه با اون همسو خواهند بود؟
ببینید بقیه خود عالی ترین شخصیت کابینه که بعد از خدای پزشکیان ایشون رو به عنوان معاون اول میذاره، یعنی فراتر از وزرا هستن، به همین اعتبار داره پیام میده، و به همین اعتبار ما میتونیم نقشه انتخاب کابینه رو هم ببینیم که چهره های فقط ملایم، چهره هایی که در این حال حالا به رویه های مثلا بوروکراتیک اصلاحی اعتقاد دارن، بدون اینکه استحکاکی، بدون اینکه بخوان مشکلی ایجاد بکنن و از صد مجلس هم عبور بکنن، به نظر میاد که اتفاقا آقای عارف اگر بتونه اون تیمی که برای کابینه آقای پزشکی آن چیز کرده، آقای عارف خیلی خوب میتونه با اونا کار بکنه و خیلی به نظر من مشکل جدی نداره، یعنی مشکل جدی در این که بخواد حالا دولت رو اداره بکنه، بخواد روابط بین قوا رو درست بکنه، بین ارگانهای مختلف وزارتخونه ها رو بتونه همسو نگه داره. با توجه به شخصیت خود آقای پزشکیان و برنامهش و این که میخواد یک دولت کار باشه، یک دولتی که صرفا بوروکراتیک و بر مبنای کارشناسی میخواد اداره بکنه، به نظر میاد که مشکل حادی فعلا در مسیر نداشته باشه، که باید حالا گذشت یه مدتی ما بگذره تا ببینیم شرایط چجوری شفاف در میشه که بعد میشه تحلیل کرد.
گفتگوی شنیدید با حمید رضا آصفی، تحلیلگر سیاسی از تهران.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز، از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز،
اما ایران این روزها با موج گرمای شدید و بی‌سابقه‌ای دست و پنجه نرم می‌کنه که نه تنها منجر به قطع گسترده برق و کم آبی شده، بلکه تعطیلی ادارات و بانک‌ها رو هم به دنبال داشته. افزایش دما، هشدارهای مکرر درباره گرمازدگی و تشدید تابش اشعه فرابنفش و آلودگی هوا زندگی روزمره شهروندان رو به شدت تحت تاثیر قرار داده و شرایط بحرانی رو در بسیاری از نقاط کشور رقم زده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
گرمایش هوا، قطعی برق و کم‌آبی، شرایطی که باعث شده کلیه مراکز و ادارات دولتی و بانک‌ها در سراسر ایران روز یکشنبه 7 مرداد ماه به دلیل مدیریت مصرف انرژی تعطیل شوند، هرچند همچنان قطع برق مناطق مسکونی نیز گزارش می‌شود. حسین ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران در ایران، از آماده باش این سازمان برای موج گرما در برخی مناطق کشور خبر داده و می‌گوید اختیار کامل به استانداران دادند.
ما این اختیار رو به هر استان دادیم که بنا به وضعیت گرمایی که دارن خودشون تصمیمات متناسب با خودشون رو بگیرن.
این تعطیلی سراسری در حالی است که دمای هوای پایتخت در شبانه روز گذشته برای دومین روز متوالی به 40 درجه رسیده است. گفته صادق ضیاییان، رئیس مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی ایران، در چند روز گذشته دمای هوا در 10 استان به بالای 45 درجه هم رسیده است. همزمان سخنگوی سازمان اورژانس کشور نسبت به خطرات گرمازدگی هشدار داده و اعلام کرده که مراجعات به اورژانس نسبت به سال گذشته 10% افزایش یافته است. رئیس اورژانس استان تهران نیز اعلام کرده که 32 شهروند تهرانی به مراکز دربانی مراجعه کردند که 5 نفر از آنها هم بستری شدند. اما گرمازدگی چه علائمی دارد و تا چه حد میتواند خطرناک باشد و چه زمانی فرد گرمازده نیاز به پزشک اورژانس دارد؟ دکتر مازیار صدری، پزشک بخش اورژانس در لندن، در همین باره.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، بین سال 2000 تا 2019 489,000 نفر در دنیا بر اثر این مسئله جانشون را دست دادن. بنابراین مهم هست که علائم اون رو بدونیم. همونطور که میدونیم بدن ما یک دمای 37 درجه داره و درجه حرارت های بالای 37 درجه این امکان رو که بدن ما بتونه حرارتش رو دست بده رو از ما میگیره. علائمی که در این حالت ها برای ما ایجاد خواهد شد میتونه از احساس خستگی، تپش قلب، عرق کردن فراوان، رنگ پریدگی و همینطور سرگیجه شروع بشه و به علائم شدیدتر مثل مسائل همچون تشنج و قش کردن و از دست دادن هوشیاری منجر بشه. بایستی مراقب باشیم به محض اینکه کسی مشکوک به گرمازدگی هست اون رو از محیط گرم بیرون ببریم و سعی بکنیم که با پارچه خنک و یا هر وسیله که میتونیم خنک بکنیم مریض رو. و اگر علائم مریض بعد از 30 دقیقه از خنک کردن به ترتیبی مثل پارچه و یا هر وسیله خنک کننده ای علائم مریض برطرف نشد، بعد از 30 دقیقه بایستی به اورژانس تماس بگیریم.
گرما و معضل کمبود برق تنها مشکل شهروندان ایرانی نیست. افزایش تابش اشعه فرابنفش و آلودگی هوا نیز به این معضلات اضافه شدند. یک مقام وزارت بهداشت روز جمعه 5 مرداد ماه گفت که در این روزها از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر میزان تابش فرابنفش به عدد 10 میرسد که بالاتر از محدوده ایمن است و یک تهدید به حساب می آید. با این حال یک مقام سازمان هواشناسی روز شنبه این اخبار را شایعه خواند و گفت ما همواره در تابستان با چنین شرایطی روبرو بودیم و تابش اشعه فرابنفش نه تنها خطراتی ندارد بلکه خواصی هم دارد. در همین باره دکتر مازیار صدری.
اگر بخوایم یه جمع‌بندی کوتاهی در مورد اشعه فرابنفش بکنیم، باید بگیم مقدار بسیار کم اون لازم هست برای تبدیل یک سری پرو ویتامین یا پیش ویتامین ها به ویتامین دی در پوست، و اگر که از حد مجاز اضافه تر رو به بدن تحمیل بکنیم، مثل شرایطی که در حال حاضر در ایران وجود داره و متاسفانه بالاتر از حد مجاز هست، مواجه خواهیم شد با خطرات بسیار زیاد. در بعد کوچکتر با این مسئله باعث پیری زودرس و چروک و لک در صورت و بقیه پوست خواهد شد. در بعد وسیع‌تر میدونیم که سرطان‌های پوستی رابطه بسیار مستقیمی با افزایش مقدار اشعه فرابنفش دارن، به خصوص ملانومای بدخیم که کشنده ترین سرطان پوستی هست و متاسفانه افراد زیر 30 سال رو درگیر میکنه و بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت حدود 120 هزار مرگ و میر در هر